و از طرفی ترکیه هم ادعا کرد که خب اینا با علم به اینکه نیروهای ترکیه توی این منطقه بودن این اقدام را انجام دادن. در واقع اقدامی که انجام شد برخلاف توافقات سیاسی بین سه کشور ضامن ایران، روسیه و ترکیه بود و علی‌القاعده تصور بر این نبود که ترکیه نیروی نظامی مسلح رو در کنار نیروهای تروریست داشته باشه. به همین دلیل خب یه موضوع اختلافی شد و ترکیه اقدام به لشکرکشی کرد به منطقه که بیاد بعضی از مناطق بازپسگیری بکنه و با یک پیروزی نظامی در واقع بتونه یک کارتی رو در دستش تو بحث مذاکرات سیاسی داشته باشه. خب این قضیه به یک تنش جدی بین سوریه و ترکیه و به طور طبیعی بین ترکیه و روسیه کشیده شد. حالا به نوعی آمریکا و ناتو هم از ترکیه ضمنی دفاع و حمایت کردن که در واقع هدف اصلی اونها ایجاد شکاف عمیق‌تر بین ترکیه و روسیه و به نوعی ترکیه و جبهه مقاومت بود که نهایتاً همونطوری که پیش بینی میشد خب با توجه به اینکه خب شرایط منطقه شرایط خاص خودش رو داره و طبیعتاً ترکیه هم نمیتونه کار فوق‌العاده‌ای رو اونجا انجام بده، از طرفی ترکیه هم معتقد به مذاکرات سیاسی در این زمینه و حتی مذاکرات دو جانبه با دولت سوریه بود که ادامه داشت، تقریبا از 6 ماه یک سال پیش شروع شده بود. بنابراین تصور بر این نبود که با بحث نظامی بخوان یک اتفاق مهمی رو در واقع رقم بزنن. به همین دلیل نشست بین اردوغان و پوتین تونست این مسئله رو خاتمه بده و یک توافقاتی در واقع انجام بشه مبنی بر این که توافقات انجام شده در نشست‌های آستانه و نشست سوچی عملا در میدان و در زمین اجرا بشود و اون مقداری که نیروهای تروریست قرار بود در اون توافقات عقب نشینی بکنن تا دولت سوریه بتونه امنیت حلب و مناطق مختلف خودش رو بر اساس توافقات سیاسی در واقع تامین بکنه.
درسته. آقای دکتر، حالا با توجه به دستاوردهای میدانی که ارتش سوریه داره، شما چشم‌اندازها رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، به طور طبیعی ارتش سوریه الان از یک توان و یک قدرت فوق‌العاده‌ای برخورداره. بالاخره این ارتش و همپیمانانش تونستن داعش و آمریکا و همه همپیمانان اونها رو شکست بدن.
درست.
و اینا پیروز یک صحنه نظامی هستن. قاعدتاً اگه بخواد یه توان نظامی با اینا درگیر بشه، حتما نیاز داره به یک توان مضاعف از اون گذشته، چون قطعا اگه در همون سطح هم بخواد اینو وارد میدان بشن قطعا شکست میخورن. دلیلش هم بینه که اینا یک ارتشی که سرشار از پیروزیه و در واقع یک موقعیت برتری رو داره و از طرفی معارضه یا حالا به اصطلاح تروریستایی که در جبهه مقابل هستن دیگه اون انگیزه و روحیه گذشته رو هم حتی ندارن که بخوام بیستن و مبارزه بکنن. بنابراین تو بحث نظامی حتما اگه درگیری به هر شکلی شروع بشه، حتی اگه بخوان ناتو هم این کارو بکنه که قطعا این کارو نمیکنه، عملا اونا نمیتونن هیچ دستاورد نظامی داشته باشن. به طور طبیعی اونا میدونن که اگر یک تقابل نظامی بشه به پیروزی بیشتر دولت و ارتش سوریه و همپیمانانش منجر میشه. بنابراین اونها هم اقدام نظامیشون برای این بود که بتونن یک کارت بازی تو بحث سیاسی به دست بیارن، نه اینکه مطمئن بودن با اقدام نظامی میتونن معادله رو تغییر بدن. به همین دلیل این پیش بینی هم کاملا وجود داشت که بلافاصله این اقدام نظامی که همزمان با مذاکرات سیاسی داره پیش میره منجر به این خواهد شد که طرفین بشینن در پشت میز مذاکره سیاسی و به توافق برسن. چون عملا اگر قرار بشه اقدام نظامی توسعه پیدا بکنه، معناش اینه که تمام نشست‌های آستانه سوچی و توافقات سیاسی و حتی مذاکرات دو جانبه بین ترکیه و روسیه و ترکیه و سوریه عملا تحت تاثیر این قرار خواهد گرفت و فضای روابط منطقه از توافقات سیاسی تبدیل خواهد شد به یک جنگ گسترده نظامی که قطعا همه طرفین و از جمله بیش از همه ترکیه تو این قضیه ضرر خواهد کرد. چون به هر حال دولت سوریه بیش از 10 سال وارد جنگ شده و تقریبا خیلی از اهداف این منطقه بمباران شده، زده شده و حتی تلفات و جنگ هم که بشه، چون حرف سوریه اینه که میخوام من یک بخش منطقه اشغال شده و آزاد بکنم، بار سیاسی برای سوریه نخواهد داشت، ولی قطعا برای کشور ترکیه ای که به نوعی به عنوان یک کشور ضامن در یک کشور سوریه میخواد اقدام نظامی انجام بده، هر اتفاقی، هر تلفاتی، هر آسیبی میتونه هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ بین المللی یک فشار مضاعفی رو علیه دولت سوریه در واقع به وجود بیاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل منطقه، به خاطر اطلاعات خیلی خوبی که به ما دادید و تحلیل کردید موضوع رو. سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
امیر سرتیپ دوم شهروز ناصری رئیس اداره بهداشت و درمان نهاجا در برنامه گفتگوی روز رادیو گفتگو بیان کرد در تمام دوران تعطیلات نوروز مرخصی پرسنل درمانی 100% لغو شده و همه با حالت آماده باش کامل در خدمت مردم ایران اسلامی هستیم. خب در میان خبرهای کرونایی که این روزها تقریبا همه خبرها رو به خودش اختصاص داده، تصاویر رو از هند شاهد هستیم که در رسانه ها منتشر میشه، مبنی بر برخوردهای بسیار خشن با مسلمانان. میخوام ببینیم دلایل این نگاه و این حرکت ها چیه. آقای پیر محمد ملازهی، کارشناس شبه قاره هند، پشت خط برنامه رویداد هستن تا با ایشون بیشتر در مورد این موضوع گفته بکنیم. آقای ملازهی سلام بر شما.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان شما.
خیلی متشکرم. آقای ملازهی، این نگاه تبعیض‌آمیزی که دولت هند به مسلمان‌ها داره و عدم برخورد با رفتارهای خشن گروه‌های رادیکال که با مسلمان‌ها دارن، علت‌هاشو شما بیان کنید و اصلا بگید این قصه از کجا شروع شده؟
ببینید، واقعیتش اینه که اختلافاتی که گروه‌های تندروی به اصطلاح هندو مذهب دارن با مسلمانان برمیگرده به ریشه‌هاش در حقیقت به دوران استعمار انگلیس، که در اون زمان سیاست انگلیس ها این بود که تفرقه بنداز حکومت کن. این یه واقعیته که در واقع تجزیه شبه قاره هند هم تحت تاثیر همین سیاست‌هایی بود که علیه مسلمان ها اون گروه های افراطی هندو انجام میدادن. منتها در شرایط کنونی اگر در نظر بگیریم، دو تا حرکتی که دولت بی جی پی کرد و آقای مودی، اینا بسیار تعیین کننده هست توی وضعیتی که الان به وجود اومده. یکی لغو اون ماده 370 قانون اساسی هند بود که اختیارات ویژه‌ای رو به مردم مسلمان کشمیر میداد. لغو این در واقع موجب شد که مسلمان ها رو اعتراض میکنن نسبت این مسئله و این اعتراض تنها به کشمیر محدود نشه، بکشه به مناطق دیگر مسلمان نشین. و حرکت دوم این قانون اخیر تابعیت بود که به سبا یک نوع تبعیض آشکاری رو علیه مسلمانان در نظر گرفت. اهمیت این به سبا حرکتی که دولت بی جی پی کرد در اینه که مناطق مرزی که با کشورهای بنگلادش، پاکستان، میانمار وجود داره، که این مناطق مرزی در واقع مسلمانای هند در این ایالت‌های هم مرز با این کشورها حضور تاریخی دارن، اما از دید دولت هند، یعنی دولت کنونی هند، اینا یا اگر مثلا مسلمانان که تو ایالت بنگال زندگی میکنن، بنگلادشی به حساب میان، اگر با مسلمانان که در میانمار، از میانمار مثل حسن اینا میانماری مثل میان، اونایی که در مرزهای پاکستان و پاکستانی بسن، این بسیار خطرناکه از این زاویه که هویت در واقع مسلمانان رو میبره زیر سوال. و به همین دلیل بود که اونا اعتراض کردن مسلمان ها، و اعتراض مسلمان ها در واقع به جای این که دولت بیاد یک سیاست معقول رو در پیش بگیره، فضا رو باز کرد برای اون گروه های تندرو مذهبی هندو که اونا حمله کنن به مسلمان ها. و متاسفانه این حملاتی که صورت میگیره و کشتارها و زیانهایی که به مسلمان ها میزنن، نیروهای امنیتی و پلیس به جای این که از مردم مسلمان بیدفاع دفاع بکنن، در واقع یا نظارگرن یا اینکه به نوعی دارن همکاری میکنن، تشویق میکنه این گروه های بسیار رادیکال هندو مذهب. این مشکل اصلی که الان با وجود داره به نظر من در ارتباط با این دو تا قانون هست.
درسته. حالا جناب ملازهی، فکر میکنید که آیا دولت دخالتی خواهد کرد و به حال تعاملی خواهد کرد با مسلمان ها، و آیا به حال تعدیل خواهد کرد بعضی از این قوانین رو یا نه؟
ببینید، در واقع الان دولتی که حاکمه یه دولت راستگرای هندو مذهبه و این حزب متاسفانه نگاهش به مسلمانان نگاه منفیه.
درست.
ولی از اون طرف بالاخره منافع ملی هندوها باید در نظر داشته باشن، به این معنا که شما با 200 میلیون جمعیت مسلمان در این اقتصاد بگرو هستید، این جمعیت کمی نیست. هندوستان بعد از اندروزی دومین کشور اسلامیه به لحاظ جمعیت، بنابراین نمیشه 200 میلیون جمعیت رو نادیده بگیره. برداشت من اینه که دیر یا زود اعتبار به صدا هندوستان در سطح جهانی و در سطح دنیا اسلام مخدوش میشه و دولت هند چاره این نداره جز این که به یک نوعی تعدیل بکنه سیاست های یا حداقل کنترل بکنه گروه های افراطی رو که نتونن اینطوری عمل بکنن و پلیس هم نظارگر باشه. ولی در این رابطه که این دوتا قانون رو به طور کلی لغو بکنه در دوران حکومت بی جی پی به نظر من احتمالش خیلی ضعیفه. ولی باید اینو بدونی که هندوستان یه دموکراسی قابل قبولی داره و در انتخابات آینده اگر حزب کنگره پیروز بشه قطعا این قوانین لغو خواهد کرد. این از این زاویه باید دید که آیا تو اون محاسبات به صدا سیاسی رقابت حزبی حزب بی جی پی اگر احساس بکنه که این قوانین به ضررش عمل میکنن تو انتخابات، هم انتخابات ملی و هم انتخابات ایالتی، در اون صورت احتمال این که تعدیل بکنه وجود خواهد داشت. ولی اگر احساس بکنه که این کمک میکنه به پیروزی بعدیش در انتخابات، به نظرم لغو نخواهد کرد و همچنان این وضعیت ادامه میده. هرچند که ممکنه مجبور بشه که یک کنترل روی اون گروه های افراطی ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای پیر محمد ملازهی، کارشناس شبه قاره هند، از اطلاعاتی که به ما دادید. متشکرم و سپاسگزارم از شما.
موفق باشید.
زنده باشید. خدا حافظ شما. رئیس پلیس راهور گفت کسانی که راهی سفر به استانهای گیلان و مازندران می شوند فقط خودشان و نیروهای پلیس راه را به زحمت می اندازند و باید بازگردند. سردار تیمور حسینی گفت بنابر تصمیم های مقامات محلی در دو استان گیلان و مازندران، تردد در همه محورهای منتهی به این دو استان به ویژه از جاده های چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت از دیشب ممنوع شده است. خب بریم به سراغ نشست اوپک که در روزهای گذشته داشتیم، ببینیم چه خبرهایی از این نشست بیرون اومده. هرچند گفته شد که کاهش تولیدی که در ماه دسامبر تصویب شدش در این نشست تمدید نشده. آقای دکتر محمدرضا اکبری، مدیر اندیشکده تحلیلگران انرژی، پشت خط برنامه رویداد هستن، با ایشون در مورد این موضوع گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اول بگید که چه خبرهایی از این نشست بیرون اومد؟ گفته شد که به هر حال اوپک موافقت کرده با کاهش تولید، اما ایران مستثنا بوده، درسته یا نه؟ این تمدید نشده و یا تصدیق نشده؟
بله، حالا در کلیت کار که حالا همونطور که از دالی هم اشاره کردید، بحث شیوع ویروس کرونا همچنان که بر اقتصاد جهانی سایه افکنده، بر بازار کامودیتی ها و مخصوصا محصولات در واقع سوختی و انرژی مثل نفت اثرگذار بوده. خب و وزیران نفت و انرژی گفتم در اجلاسیه 178 فوق‌العاده‌ای که پیش‌بینی کرده بودن در 4 5 مارس تشکیل بشه، این موضوع رو در دستور قرار دادن که خب تقریبا روند کاهشی قیمت نفت رو که حدوداً از ابتدای سال جاری با شیوع ویروس کرونا در چین و کاهش تقاضا مواجه شده بود رو بتونن کنترل کنن. پیش بینی هم از این حاکی بود که خب با توجه به کاهش تقاضایی که به وجود اومده خصوصا در کشورهای مصرف کننده مثل چین و هند، یه تصمیمی حداقل در بخش عرضه نفت گرفته بشه با محوریت بحث اوپک و حالا اوپک پلاس که روسیه هم توی زمینه مشارکت کنه و اون تصمیم قبلی که مبتنی بود بر کاهش 1.5 میلیون بشکه که تصمیم مشترکی بود که 1 میلیون بشکه اوپک کاهش بده و منتظر بشه هم کشورهای غیر اوپکی مثل روسیه درگیرش بشن، این دور هم تمدید بشه. ولی خب تو دو هم تو که دور قبل هم ایران مستثنا بود، این دور هم قاعدتا این تصمیم گرفته شد و مستثنا شد. سر این موضوع خیلی بحث خاصی نبود، بیشتر سر این موضوع بحث شد که وزیران نفت و انرژی اوپک در روز قبلش توافق رسیدن برای کاهش 1.5 بشکه سهم خودشون، ولی خب تو روز بعد که قرار بود با روسیه به توافق برسن، روسا با استدلال اینکه قیمت‌های مناسبی هست و اگر هم کاهشی صورت بگیره این کاهش عرضه توسط کشورهای دیگه مثل آمریکا پر خواهد شد و عملا تأثیری روی بازار نخواهد داشت، عملا این تصمیم قبول نکردن و این تصمیم به اجماع نرسید و حالا میشه گفتش که تقریبا اوپک پلاس توی این زمینه حداقل توی این اجلاسیه به توافق نرسیدن و تصمیم کاهششون با شکست مواجه شد.
درسته. حالا این تحلیل روس‌ها رو شما چطور می‌بینید؟ اینکه آمریکایی‌ها پر خواهند کرد این خلأ رو؟
ببینید روس‌ها از یه جنبه دیگه تحلیلشون به این صورتی که قیمت نفتی که تو آمریکا داره تولید میشه قیمت نفت بالایی است. و قیمت نفتی که داره در اوپک و حتی در حالا بخش از روسیه هم داره تولید میشه قیمت نفت پایین است. لذا هر چقدر که قیمت‌ها کاهش پیدا کنه نفت‌های گران قیمت از بازار خارج خواهند شد و نفت‌های در واقع ارزان قیمت که همین منابع متعارف نفت هستند که عمدتاً هم در مناطق غرب آسیا هستن یا خود روسیه هم بخش قابل توجهی داره میتونه تو بازار باقی بمونه. لذا حرفشون این بود که اگر کاهش قیمت به منظور حفظ این کاهش عرضه به منظور حفظ در واقع قیمت ها باشه، یه کمکی میشه به کشورهایی که نفت گران دارن تولید میکنن و باعث میشه اونها همچنان نفتشون اقتصادی باشه. و حتی اگر قرار باشه تو کوتاه مدت هم یه کاهش قیمتی به خاطر این عدم به خاطر این شکست صورت بگیره، شاید حالا روسا بر این مبتنی بودن که بتونن نفت گران قیمتی رو که در آمریکا داره تولید میشه و روانه بازار میشه رو تا یه حدی غیر اقتصادی کنن، سرمایه‌گذاری رو تو اونجا کاهش بدن که بعداً بتونن حالا توی 6 ماه دوم سال میلادی بازار خودشون رو گسترده کنن و تعمیق ببخشن.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری از اینکه به حال تحلیل کردید و اطلاعات خوبی به ما دادید. سپاسگزارم از شما. متشکرم. خدا نگهدار. رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با دکتر نمکی رئیس ستاد ملی مدیریت کرونا بر اعزام اعضای ستاد به استانهای درگیر تاکید کرد. آقای لاریجانی چاره‌جویی برای جبران افت شماری از کسب و کارها در کشور به دلیل شیوع کرونا را ضروری توصیف و تاکید کرد ستاد اقتصادی دولت باید در زمینه پشتیبانی از این کسب و کارها فعالتر شود. خب در مورد این خبر داشتیم در روزهای گذشته که حالا وزارت اقتصاد هم گفتش که خبرهایی رو خواهد داشت و حال برای کسانی که تسهیلاتی دارن باید کمک بشه، چه واحدهای تولیدی و چه حتی مردم به حال وامهایی رو دریافت کردن، چون من شنیدم که برای مشاغل هستش و برای واحدهای تولیدی به حال مردم هم که از تسهیلات استفاده میکنن باید یک کسب و کاری داشته باشن تا بتونن این تسهیلات رو باز پرداخت بکنن. به حال باید این یکی دو ماه رو توجه بیشتر کرد، حتی در برابر موضوعاتی مثل مالیات که به حال مهم هستش این یکی دو ماه امیدواریم که بخش اقتصادی دولت هم نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشه، مردم هم همراهی بکنن، هممون باید به نوعی همراهی بکنیم در مورد کاهش سفرها. به هر حال همونطور که رئیس پلیس راهور هم گفته و سفر به استانهای شمالی رو به نوعی گفتن که کسانی که عازم این سفرها بشن باید برگردند، به هر حال خودمون کمک بکنیم تا این بیماری بیش از این شیوع پیدا نکنه و با کمک یکدیگر بتونیم از این موضوع و از این بحران عبور بکنیم. سخنگوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از بهبودی 913 مورد از موارد قطعی ابتلا به این ویروس در سراسر کشور خبر داد. کیانوش جهانپور گفت از مجموع 15981 نفر به عنوان موارد مشکوک ابتلا به کرونا و بیماری حاد تنفسی در سراسر کشور که در بیمارستان ها بستری شده بودند، 913 مورد از 4747 نفر ابتلای قطعی بهبود یافتند و از بیمارستان ها ترخیص شدند. وزیر امور خارجه کشورمان و همتای فرانسوی خود درباره آخرین تحولات شیوع جهانی کرونا و مسائل دو جانبه از جمله کنسولی گفتگو کردند. محمد جواد ظریف و لودریان بعد از ظهر جمعه در گفتگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات مربوط به شیوع جهانی کرونا و برخی مسائل دو جانبه از جمله مسائل کنسولی، رایزنی و تبادل نظر کردند. ۳۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، حتما با ما در ارتباط باشید و اگر موضوعی مد نظرتون هست به ما پیامک بزنید. حتما سعی میکنیم در همین برنامه رویداد و یا در دیگر برنامه های رادیو گفتگو موضوعاتی که مد نظر شما هستش رو پیگیری بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
شنید برنامه رویداد رو. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها با اعلامه ساعت 13 شنونده برنامه روایت مهربانی باشید، پویش مهربانی و بیماری کرونا.
روایت مهربانی.
مهربان که باشی روزت زیباست، آسمانت رنگ دیگری دارد، روزت رویاییست، دنیایت عاشقانه می شود. مهربان باش، مهربانی رسم قشنگ دلهای پاک است.
همین بس که دیگه غمش کم شد دنیا، همین بس برای رسیدن به رویا، همین بس که خوشبختی معنا بگیره، صدام تازه تر شه، سکوتم بمیره. همین بس که دیگه غمش کم شد دنیا، همین بس برای رسیدن به رویا، همین بس که خوشبختی معنا بگیره، صدام تازه تر شه، سکوتم بمیره.
قصه این روزهای محمود آباد کرج قصه مهربانی است. این روزها در کشور ما قهرمانانی داریم که از همه بیشتر به ویروس کرونا نزدیک هستند.
سلام، اینجا سانتر اصلی بیماران کرونا.
بگ بگ کرونا، کرونا شکست میده. به هر حال قرعه شانس این بار به ما پرستارا خورد و ما هم تا آخرین نفس جبهه رو خالی نمی‌کنیم و کرونا رو شکست میده.
قهرمانانی که از خانواده‌های خودشان روزها جدا ماندند تا بتوانند مرهمی باشند برای بیماران نیازمند.
اینجا کجاست اومدی؟ برای چی اومدی اینجا؟ خب مامانت کجاست؟
سر کار.
چرا همراهت نیومده؟
چون بعد به دیوارای کرونا شده. نه
معمولا وقتی صحبت از کار خیر و مهربانی میشه، خیلی های افراد مسن و ثروتمند میفتند، در حالی که اینطور نیست. جوان ها هم می توانند کار خیر انجام دهند، مثل گروهی از جوانانی که با حضورشان در بیمارستان لحظات شادی را برای پرستارانی که در خط مقدم کرونا حضور دارند فراهم کردند.
ما سلام عرض می‌کنیم خدمت شما پرستاران عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول می‌خواستیم از تک‌تکتون تشکر کنیم. برای این بیماری پرستاران پزشکان داوطلبن، میتونن بمونن، میتونن هم برن. ممنون از کسانی که حضور پیدا کردن کنار هم‌نوعان خودشون، کنار هم‌نوعانشون هستن توی این روزهای بسیار بسیار سخت. جونشون رو کف دستشون گذاشتن. ممنونی که حضور دارید. امیدواریم فقط کنار همدیگه باشیم و هم روحیه بدیم. ما انشاءالله بتونیم این چند دقیقه که در خدمتتون هستیم با دو تا آهنگی میخواییم در مانتون کنیم، لحظاتی جلال و اشتار بشه، خنده رو به همتون بیاد.
اینجا در میان همین چهار دیواری ساده به نظر خدا نزدیکتر است به ما.
زندگی رسم خوشایند است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخشی عادت از یاد من دور.
این روزها همراهی و همدلی مردم و مسئولین به ویژه سپید پوشان خط مقدم درمان این ویروس نوید این را می دهد که ما با افزایش تاب‌آوری به زودی کرونا را شکست می دهیم. در این روزهای نسبتاً سخت، ویژگی‌های افراد تاب‌آور از جمله احساس ارزشمندی، مهارت حل مسئله،
مهارت‌های اجتماعی، خوشبینی و همدلی را در بین ایرانیان می توان مشاهده کرد، آنجایی که آنها با راه اندازی پویش‌های مختلف اعتقاد راسخ به این